1982 همش سلسله وار داره پیروز میشه. ته این مسئله همین دوتا رکنه، برتری مطلق هوایی ایر سوپریوریتی و دو برتری اطلاعاتی
بانه.
اشراف اطلاعاتی اینتلیجنس سپریمیسی.
این تصویری بود که ایجاد شده بود. ما در هوا و در زمین امنیتی اطلاعاتی ما جلو هستیم.
حالا من چون میخوام بیشتر به بحث غزه بپردازم از اون 2006 میگذرم، اون جنگی که حزب الله بود. حالا ما اومدیم وارد 7 اکتبر 2023 شدیم. شما دیدید که برتری اطلاعاتی اسرائیل به چالش کشیده شد. چرا؟ چون شما معمولا اسرائیل اطلاع داشت که حماس کی میخواد حمله کنه.
اصلا میگن غزه بهشت جاسوسانه.
عجز زنده باشید. ببینید حالا جالبه، شما میخواید یک عملیاتی رو طراحی کنی، از روز قبل رزمندگان رو فراخوندی و اسرائیل نتونسته عامل‌های نفوذیش رو توی شرایطی قرار داده حماس که نتونن اطلاعات برسونن که آقا الان عملیات کیه، قرار شده چجوری باشه. خب اومدی داخل. اون تصویر دوم یک تصویری، حالا توی شبکه‌های اجتماعی یک فیلم تقریبا کلیپ چند تقریبا 30 ثانیه‌ای بود که من دیدم که دو تا جنگنده F-16 آی رو که آمریکایی‌ها بهش دادن سوار کامیون کردن و دارن از یکی از فرودگاه‌ها عقب می‌برن اسرائیل برای اینکه به دست رزمندگان حماس نیفته. پس رکن دوم هم تو به چالش کشیده شد. حالا مسئله اینه که اسرائیل اومد متأثر از اون مشاورین آمریکایی اومد بالانس آف ترور رو در دستور کار قرار داد. یعنی چی؟ یعنی موازنه وحشت. یعنی گفت آقا من به حدی میزنم که دیگر این مسئله تکرار نشود و حماس به خودش جرأت ندهد. حالا اصطلاح اونها رو دارم میگم، پدرخوانده که ایران هست دیگه جرأت نکنه یک همچین دستوری بده. حالا بازم میگم از نظر اسرائیلیا میگم، اینکه حالا در عرصه میدانی چجوره، ایران چون هیچ وقت تایید نکرده و مقام معظم رهبری حضرت آقا هم فرمودن که این یک عملیات داخلی بوده، اما دارم نظر
فلسطینی است.
احسن. و این رو ولی من دارم نظر اسرائیلیا رو میگم. خب ما دیگه این بالانس اف ترور رو، موازنه وحشت رو برقرار میکنیم و دیگه ایران و محور مقاومت و هیچ کاری دیگه نمیتونم کنم. خب حالا گفتم روزهای اول نشأت گرفته از اون تشتت آرایی که در داخل ارتش علارغم توصیه آمریکایی یا روکرد کلازویتسی رفت جلو. گفتم مرتب ناوهای آمریکایی اونجا مستقر بودن، میومد تدارکات میرسوند، بمب‌های بانکر باستر میرسوند. برای چی؟ برای اینکه این شبکه تونل ها از بین بره و اینا احساسشون این بود که بالاخره موفق میشن. بعد دیدن نه، این شبکه تونل ها بدون حضور نظامی و اصطلاحا در پیش گرفتن رویکرد جومینی امکان پذیر نیست، چون غربی ها دوتا رویکرد بیشتر نمی جنگن، یا کلازویتسی یا جومینی. خب اومدن رویکرد جومینی، وارد حمله زمینی شدن، تانکاشون آوردن. بعد دیدن که یک اصطلاحاً ضد موشک، یک موشک ضد تانک، یک راکت، حالا نگه موشک ضد تانک هدایت شونده هم نیست، یک راکت ضد تانک به نام یاسین 105 میاد و این تانک های پیشرفته مرکاوا و بقیه چیزها رو اونجا زمینگیر میکنه. اون سامانه های تروفی هم که حالا تروفی 5 مدل تروفی 5 که روی تانک های مرکاوا نصب شده، خیلی روش مانور میدادن که آقا اینا عملاً کل راکت هایی که شلیک بشه به سمت اینها رو منحرف میکنه. تو عمل داریم میبینیم همینطور که الان غزه واقعاً هم به قول تعبیر حضرت علی بهشت جاسوسانه و الان بهش میشه گفت که گورستان تانک های اسرائیلی است. حالا من فشرده تر جمع‌بندی بریم جلو. ببینید در نشأت گرفته از یک همچین فضایی، در شرایطی که تو هنوز نتونستی به تونل ها آب میبندی، تأثیر نگرفتی، به تونل ها گاز تزریق میکنی، نتیجه نگرفتی، همچنان یحیی سنوار داره برای تو رجز میخونه، همچنان رافع سلامه داره میچرخه، همچنان محمد الضیف داره چیز میکنه. خب این به نظر من این شکستی که نشأت گرفته از عملیات طراحی شده آمریکایی‌ها بوده خیلی بدتر. حالا جالب این آخر نکته رو بگم، ببینید بالانس آف ترور، موازنه وحشت هم که تو برقرار کردی، از اون ور حزب الله در شمال برای تو همین بالانس آف ترور رو برقرار کرده. جالبه یکی از دلایلی که وارد رفح نمیشن آمریکایی‌ها، چون ایران و محور مقاومت بالاخره پیغام داده که آقا اگر وارد رفح شدید حزب الله دیگه یک جنگ تمام عیار رو شروع می‌کنه.
متشکرم از شما آقای نقیپور. بریم با شما در میدان. من تعریفم از میدان، ما از ابتدای در واقع برنامه‌ای که در مورد غزه رفتیم، من حالا توی بحث‌ها و تحلیل‌های بود خیلی اصرار داشتم که ما میدان رو به غزه نمیتونیم در واقع مختصر بکنیم. اگر مثلا بعضیا تحلیل داشتن که وقتی ترورها در سوریه اتفاق افتاد، اومدن تحلیل کردن، گفتن که بازی رو داره خارج از میدان دنبال میکنه. من فکر میکنم که هرگز این نوع نگاه شاید درست نباشه. یعنی ما یک میدانی تعریف شده که از این طرف جنبش‌های مقاومت، از اون طرف سوریه، از اون طرف یمن، از این طرف عراق، ایران و تمام ملت‌هایی که حاضرن در این داستان باشن، و فکر میکنم اونها هم بزرگی میدان رو متوجه شدن. یعنی عملاً اونچه که اتفاق افتاده مواجهه عملیاتی یک میدان بزرگ با یک اسرائیل کوچکه. یعنی شاید هیچ وقت در تمام این سال این تجربه نشده بود. ما با جنگ حزب الله رو داشتیم، 33 روزه رو داشتیم، جنگ‌های دیگر هم داشتیم، ولی این که مثلا از جاهای دیگه موشک شلیک بشه بره نفتکش‌ها یا کشتی‌های مختلف در جاهای مختلف در سطح آب جلوشون گرفته بشه، اینا خیلی اتفاقات مهم و قابل ذکریه. شما فکر میکنید که وضعیت میدان در آینده نزدیک، اگر بخوایم بحث بکنیم تا زمانی که جنگ هست و بعد از جنگ، در میان مدت به چه شکل خواهد بود؟
بله، درود بر شما. آقای بایدن توی صحبتی که انجام داده بودن گفتن که جنگ الان اسرائیل، جنگ ما با حماس نیست، جنگ ما با روسیه نیست تو بحث اوکراین، و مستقیم اشاره میکنن جنگ ما با ایرانه. چرا؟ اینها رأس هرم رو ایران میدونن و به هر نحوی بعد از اون موضوع جنگ 33 روزه، بعد از اتفاقاتی که تو ایران میفته و در و گروه‌های تکفیری که در منطقه به وجود میاد، همه اینها سمت و سوی ایران، یا همون خانم هیلاری کلینتون گفته بودن بس تقسیم خاورمیانه یا تضعیف خاورمیانه در مقابل اینی اسرائیل موجودیت خودش حفظ کنه. همونطور که دوستم عزیز ما فرمودن، اسرائیل یک سناریو بر خودش تعریف کرد به نام 1000 ضربه چاقو. ایشون با 1000 ضربه چاقو دیگه محدود نکرده دشمن خودشو به غزه،
بله،
میاد توی سوریه مستشارای ایرانی رو میزنه، میاد توی عراق با یعنی اسرائیل و همدستاش، حالا آمریکا، میاد آقای ابوباقر ساعدی، ابو تقوا از نیروهای اصائب و کتایب مقاومت رو میزنه، میاد توی لبنان نفر دوم نیروهای رزمی رزوان که آقای حاج جواد یا حاج حسین حسن طویل باشه رو میزنه، و دنبال اصلا اسرائیل از همون اول دنبال این بود که پای ایران را به جنگ باز بکند، که در سایه جنگی که بین ایران و دول دیگر اتفاق می افتد، ایشون بتونه غزه رو پاکسازی صاف بکنه، بعد نوبت کرانه غربی رود اردن برسه. یعنی ما ولی با درایت حضرت آقا که فرمودن این جنگ، جنگ مختص خاص فلسطینی است، توی عراق هم اگر فصائل مقاومت دارن کار میکنن، نیروهای مقاومت دارن کار میکنن، یا توی حزب الله مستقیما خودشون دارن کار میکنن، ولی خب تمام افکار عالم و خود سیاستمدارا یا کارشناسای اسرائیلی و امریکی دائم میگن که این موضوع مرتبط با ایران، و با درایتی که حضرت آقا انجام میدن تا الان این موضوع به داخل ایران کشیده نشده. درسته ما دو چالش هایی رو تو این مدت داشتیم و مشکلاتی پیش اومد، ولی با مدیریت صحیح پیشه. خب اگر بخوایم آمریکا یا اسرائیل این جنگ رو گسترش بدن، مطمئنا خودشون در خطرن. ناوگان پنجم آمریکا توی کشورهایی که از کشورهای خلیج فارسه، پایگاه‌هایی که در اطراف ایران موجوده، یا خود اسرائیل ضربپذیری، هنوز حزب الله اون توان موشکی خودش فعلا با موشک های مثل کاتیوشا، با خمپاره ها، با مستقیم زن ها داره با اسرائیل کار میکنه، هنوز نیومده مستقیم وارد جنگ بشه. یادتون باشه اسرائیل گفته بود چند تا پیامی که توسط کشورهای مختلف به لبنان داده بود، مبنی بر اینکه حزب الله باید حملات خودشو کم بکنه یا متوقف بکنه، گفت ما اگه اینجوری نشه تا ماه رمضان یا داخل ماه رمضان به لبنان هم حمله میکنیم. چرا نمیاد حمله بکنه؟ چون میدونه قابلیت حزب الله رو، و میداند طرف خودش الان با توجه به فشارها و مشکلات داخلی قدرت این که گسترش بدهد نداره، ولی در مقابل با هواپیماش میاد سوریه رو میزنه، میاد لبنان رو میزنه، توسط آمریکا تو عراق و جای دیگه. فعلا جنگ در این حال قدرت اینه که جنگ گسترش، چون که جنگ اگه بخواد گسترش پیدا کنه باید افکار عمومی جهان همراه باشه. افکار عمومی جهان الان ما درست در حال انتقال قدرت از غرب عالم به شرقیم، یا بحث نظم نوین جهانی هستیم. خود آمریکا هم گفت ما اینو پذیرفتیم و میخواهیم ما طراح نظم نوین جهانی باشیم. حالا طراحی نظم نوین آیا با موضوع نظامی امکان پذیره یا موضوع اقتصادی در مقابل چین؟ و همه اینها شاهد اینه که فعلا در حال حاضر نه آمریکا و نه کشورهای دیگه خواستار اینه که جنگ رو گسترش بدن نیستن، و دنبال این هستن که همین رفح جمع بکنن، موضوع بس غزه جمع بکنن و بتونن با صلحی که برقرار میشه یا توافقی که برقرار میشه برن دنبال تفکر جدید و ضربه جدیدی که به محور مقاومت خواهد زد.
آقای رضایی ما یکی دو دقیقه در خدمت شما هستیم. من توی این بحثی که ابتدای برنامه من پخش شد نتانیاهو گفته بود که نمیذارم اونجا حماس استان بشه، از این حرفای خیالات که میگه فعلا که همه رهبران حماس زندن و اینا هم نتونستن کاری بکنن جز آدمکشی، جز جنایت، چون کتک‌کشی خانم‌ها رو کشتن و اینا، اما اتفاقی در مجموع پیروزی نظامی، چون کشتن زن و بچه که پیروزی نظامی نیست و اوج رذالت در واقع. شما ما بفرمایید که خب حالا که رویای به دست آوردن غزه از بین رفته، با چه شکلی در غزه مواجه میشیم؟ یعنی یک غزه همچنان محاصره است، یک غزه عقب نشینیه، یک غزه تداوم جنگ، چه اتفاقی میفته؟
بله ببینید، من بخوام در حد هم دو دقیقه که فرمودید جمعش کنیم مسئله رو. مسئله اصلی این است که حاکمیت حماس و مقاومت بر نوار غزه حفظ خواهد شد، این قطعی است، چون اگر غیر از این باشد یک دومینوس برای محور مقاومت و اسرائیلیات و آمریکاییات جلو خواهند آمد. این یک. دو، تمام اون طراحی که اونا کردن مبنی بر این که حمایت مردمی از حماس رو بشکنن، اون هم خدمت شما عرضم با شکست مواجه شده. در مورد بقیه قضایا، با توجه به در پیش بودن انتخابات آمریکا و با توجه به اینکه ترامپ با تمام ابزاراش اومده، دموکرات ها به رأی تمام اقلیت های آمریکایی نیاز دارن که جلوی ترامپ بمونن، قطعاً آمریکا به ورود اسرائیل به نبرد با به ورود اسرائیل به شهر رفح رضایت نخواهد داد. از اون بر هم گفتم بالاخره جنگ اسکلیشن خواهد شد، تشدید خواهد شد. به نظر من نهایتش ما با یک قضیه مواجه خواهیم شد که یک هیئت بالاخره باید بیاد کمک کنه، که قطعا کشورهای عربی و بخشی از کشورهای جهانی هزینه بازسازی رو به عهده میگیرن، حاکمیت حماس حفظ خواهد شد، هیچ خبری از محمد دهلان و حفت هم برای مطمئن شما رزم که اونجا اقتدارشون رو تثبیت کنن در نوار غزه نخواهد بود. پس ما با یک حماس کاملا خدمت شما عرضم تقریبا دست نخورده، ولی 35% نیروهاش از بین رفته، ولی با یک حماس دست نخورده، ولی با حاکمیت کامل بر نوار غزه مواجه خواهیم بود.
متشکرم از آقایان نیما رضایی و آقای علی نقیپور، اینجا آمدن مهمان ما در گفتاورد بودن. ما در 30 ثانیه خدمت
یه مورد فرد خدمت شما عرض کنم، یکی از بزرگترین خاخام‌های اسرائیل به نام آقای ابراهیم کوپر گفتن که اکنون ما با یک تنفر جهانی که علیه اسرائیل و یهودیت مواجه هستیم، یعنی اتفاق افتاده، و هم این یکی از دستاوردهای اصلی حماس برای اینکه افکار عمومی رو برای نابودی اسرائیل از نهر تا بحر کلید بزنه. یعنی تمام
شما ممنونم از شما و چقدر لذت بردیم از در کنار شما بودن در این مدت که برنامه گفتاورد تقریم حضور شما شد. از همه شما التماس دعا دارم در این ماه مبارک، ان شاء الله که ما رو دعا بکنید. در انتهای سال هم آرزوی در واقع آغاز سالی خوب رو برای همه شما دارن. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم به اتاق فرمان با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدار شما باشه.
بیسکویت ماریا، یک میان وعده دلچسب، محصولی جدید از سیرنگ. ماریا بیسکویت وانیلی با روکش فراورده کاکائویی با طعمی جادویی و خوشمزه. سیرنگ.
سرای بزرگ ایرانی، سرای مجهز و تخصصی دیجیتال را در مساحتی بالغ بر 5000 متر مربع در سرای ایرانی قم افتتاح کرد. انواع تلفن همراه، رایانه شخصی، تبلت، دستگاه‌های بازی و دیگر لوازم جانبی دیجیتال با قیمت‌های باور نکردنی و اقساط بلند مدت. سرای مجهز دیجیتال در سرای بزرگ ایرانی قم.
بلیت هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیت قطار، خدمات ویزا و تورهای مسافرتی، سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
گرمته؟ تشنه‌ای؟ میخوای سرحال چی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
فرصتی طلایی، دوره جامع توانمندسازی متخصصین حوزه سلامت روان، دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته‌های روانشناسی و مشاوره. متخصصین حوزه سلامت روان در راستای تحقق عدالت آموزشی تحت نظارت مدرسان دانشگاه‌های مطرح کشور، آموزش تخصصی و کاربردی ببینید. همکنون در سامانه www.hamrazaval.ir ثبت نام کنید و از 50% تخفیف بهره مند شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر، عدد 5 را به 1096-06 ارسال نمایید. همراز اول، انتخاب اول.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قله‌ای قله دیگه‌ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشم‌انداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره‌ای ایدئال نیست.
خرید قسطی درست چطوریه؟ اول اینکه مبنای محاسبه اقساط باید قیمت مصرف کننده باشه. دوم اینکه کارمزد باید از باقی مانده نقدی محاسبه بشه. یعنی چی؟ یعنی اگه قیمت مصرف کننده کالا یا سبدی از کالا 100 میلیون تومانه و قرار 30%شو پیش پرداخت بدیم، این 30% پیش پرداخت باید از قیمت مصرف کننده کم بشه. اینطوری بدهی ما 70 میلیون تومانه و حتما باید اقساط و کارمزد بر مبنای همین مبلغ محاسبه بشه. پس حواستون به قیمت مصرف کننده و باقی مانده نقدی باش. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
Oh. اون چیزی که میتوانه شیرینی مجلس جدید رو نابود کنه، بنده اینجا یادداشت کردم سخنان اختلاف انگیز و دعوا را انداختن ها و ستیزگری های دشمن پسند، این شیرینی مجلس جدید رو اینجور چیزها از بین میبره. باید خیلی مراقبت کرد برادران و خواهرانی که در مجلس جدیدی که حالا تشکیل خواهد شد اندکی بعد حضور دارن، باید مراقبت کنن نگذارن شیرینی تشکیل مجلس جدید از بین بره و کام ها تلخ بشه. اگر چنانچه این مراعات رو نکنند، اولین اثرش این است که کام ملت تلخ میشه، فضای سیاسی کشور فضای تلخی میشه، در حالی که فضای سیاسی با انتخابات و تشکیل مجلس جدید و آمدن افراد جدید و اینا یه فضای با تراوتی است قهرن. این از بین میره، این از اولین اثرش این. اثر بعد هم این است که مجلس از کارایی میفته، یعنی وقتی که مجلس شورای اسلامی دوچار دعوا و ستیزه و مقابله و عرض کنم که جبهه بندی های گوناگون اینجوری شد، از کار اصلی خودش باز میمونه به طور طبیعی. دسته بندی ها و کشمکش ها مانع میشه از اینکه اینها به کارشون برسه.
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.
بسم الله اللهم لك صمنا.
آسمان آینه‌دار بهار شد، جنت آباد. جنت آباد ویژه برنامه افطار رادیو تهران. ایام ماه مبارک رمضان با جنت آباد حوالی افطار ساعت 17 تا 20 میزبان شما عزیزان جان هستیم. جنت آباد FM 94 AM 1332. با جنت آباد دور همی بزرگ افطار را در رادیو تهران به همراه شما برپا خواهیم کرد. جنت آباد از 19 اسفند ساعت 17. جنت آباد.
از مناره ها بلنده عطر ایمان و مناجات، عشق آسمانی من میشینم باز به تماشا. چه قشنگ و با شکوه شبای پر زدن از خاک، رویش گل ستاره توی این چشمای رنا. اشکوفه گل امیدم تو بهار سبز قرآن شو میدم دلم رو توی چشمه عبادت به خودم میام دوباره توی این شبهای رحمت جاریه همیشه در من چشمه محبت تو خوش به حال اون که یک ما دل میده به دامت تو چی داره به پات بریزه دلم این عاشق کوچک عشقی دستم و بگیری توی این ماه مبارک
بعد از ظهرتون به خیر باشه مردم شنوندگان محترم رادیو تهران. امیدوارم که حالتون خوب باشه و در این روز روزگار دوست داشتنی لحظات به کام شما و عزیزانتون شیرین سپری بشه. روزهای پایانی سال روزهای دلنشین پرهیاهو و البته پر از حال خوبه. امیدوارم که بتونید به برنامه‌ریزی هایی که دارید برای پایان سال برسین. یک شروع سال پر از خیر و برکت پیش روی شما باشه خانواده محترم، عزیزان، یاران موافق و ممنونم که حتی در این روزها هم ما رو همراهی میکنید. شبکه دوست داشتنی تهران شما به ما این گونه میگید. در ادامه همراهی خوبتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارانم تا برنامه پرطرفدار و دوست داشتنی فرصت. همکارانم آماده هستند که این برنامه رو زنده و مستقیم تقدیم حضور شما کنند. ساعت 15 رو به حضورتون اعلام میکنم. شنونده باشید.
خانم‌ها آقایان، صدای ما رو میشنوید از